Bismillahirrahmanirrahim. Nebihi nesteyn erziye selamu ihtiram hıkmeti. Ustadımız Okbar, Hacı Ağa Emiri Tayyibi, hoş olasın ki. Hıdmet-i Şuma hesliyim, erzi tesliyet ve münasibeti, şehadeti. Rehberi Mazzem Engelab ve merdum azizimun. İnşallah ki ruzhayı behteri der piş başı ve mader eyyam behteri hıkmeti şuma başı.
Bismillahirrahmanirrahim. Ben de merzi selam dارم خدمت حضرت عالی و همه مخاطبین ارجمند. خدا رو شکر میکنم به این نعمت که نعمت جهاد رو نصیب ما کرد. به تعبیر امیرالمومنین ان الجهاد باب فتحه الله لخاصه اولیائه، این که این نعمت رو در این برهه زمان خدا نصیب ما کرده خیلی شایان شکر هست. ان شاء الله شاکر این نعمت باشیم و شکرانش این هستش که تا آخرین لحظه در این میدان ثبات قدم داشته باشیم. در خدمت شما هستم.
حضرت امیر طیبی، این روزها سوالاتی در اذهان طبیعتاً ایجاد میشه و با توجه به شرایط جنگ که در جامعه هستیم دار کمتر بهشون پرداخته میشه. دوست داشتیم که چند مورد از اینها رو با شما به بحث بگذاریم و پاسخ شما رو بشنویم. و بدون اینکه حالا بخوایم این مقدمات رو طی کنیم، بریم سر اون سوالاتی که به نظر میاد یکم چالش بیشتری توشون هست. نکته اول این هست که این روزها خیلی از آیات قرآن استفاده میشه برای ترسیم صحنه، اینکه اگر ما استقامت کنیم حتما پیروز خواهیم بود. ولی خب شاید در ذهن مخاطب کنجکاو یا نسل نو به ویژه این سوال ایجاد بشه که ما در تاریخ خوب داشتیم مواردی که استقامت کردن اما پیروزی نظامی رو به دست نیاوردن، از جمله خود ابو عبدالله حسین و اصحابشون. و چرا اینقدر محکم گفته میشه که اگر ما متحد بمونیم یا استقامت کنیم حتما پیروز میدان خواهیم بود؟ یه وقت این حس حتی ممکنه در بعضی ایجاد بشه که ما داریم مثلا به نوعی هر طور شده روحیه میدیم، یعنی مثلا یه چیزی بگیم که بالاخره امید ایجاد کنه و اینها رو در میدان نگه داره. خب این حس بدیه دیگه، اونها نباید همچین حسی داشته باشن و ما قاعدتا باید صادقانه و درست با مردم صحبت کنیم. به نظر شما این راهبرد در تبلیغ، این بیان گزاری‌ها به صلاح درسته و اگر طور دیگه باید گفته بشه بفرمایید که استفاده کنیم.
من اول بر اساس منظومه فکری از آقا مطلبی رو عرض میکنم و بعد میرسم به سرخط این سوال. ببینید، ما دو واژه در ادبیات دینیمون داریم. یک واژه امید مؤمنانه است. این امید مؤمنانه در ادبیات رهبری خیلی کلید واژه پرتکراری است و در لحظات حساسی هم ازش استفاده کرد. مقابل این امید مؤمنانه رجاء حمق. رجاء حمق امیدی است که انسان متناسب با اون امید عمل لازم، تدبیر لازم، اعداد قدرت لازم رو نکرده.
احمقانه.
بله، این امید احمقانه چیزی است که مقابل اون امید مؤمنانه است. امید مؤمنانه جایی است که انسان و اعدو لهم ما استطعتم رو انجام داده، اعداد مؤلفه‌های قدرت رو ایجاد کرده، نهایت تدبیرش رو به کار گرفته. به تعبیر از عطاها در کتاب طرح کلی، هیچ چیزی که مقابل عمل باشه در منظومه فکریش قرار نداره. مثلا اون غفران با معنای غلطش، توکل با معنای غلطش که بی عملی ازش بزاید، همه قایت وسعش رو به کار گرفته است. اما اینجا یک مسئله مهمی هست. از اینجا به بعد اتفاقا بیان این مسائل خیلی اثرگذاره. یعنی ما اول باید تصویر کنیم که نهایت قدرت لازم رو در این میدان به کار گرفتیم، تلاشمون رو کردیم حتی المقدور اعداد قدرت بکنیم، محاسبات تا حدود زیادی انجام شده است، ولی بالاخره ممکن است این میدان نارسایی هایی داشته باشد. اینجا که این نارسایی ها اتفاق می افتد، معنای درست توکل به نظر می رسه باید تبیین بشه. این ماجرایی که چندین بار همه شنیدن، حضرت آقا ماجرای جناب موسی علی نبینا و آله و علیهم السلام رو تبیین کردن در لحظات حساس. اونجایی که قوم موسی به بنبست دریای نیل میخوره، رود نیل که کرانه نداره، از پس سر هم فرعونی ها رسیدن، ولما تراءت الفئتان، اینها انقدر نزدیک شدن همدیگر رو میبینن. اینجا اگر کسی بخواد محاسبه مادی کنه، واقعا جوابش همونیست که قوم موسی گفتن انا لمدرکون، این بنبست، این هم که رسید، من خدا میخواد چه کار بکنه؟ تو ما رو به جنگ این سفاک آوردی، احتمالاً برنامه ریزی خوبی نداشتی، احتمالاً محاسبات قدرتت درست نبوده. خب انالا مدرکون، اینجاست که اون کسی که بعد از این که همه وسعش رو در میدان به کار گرفته، با امید مؤمنانه جواب میده. اون امید مؤمنانه این است که قال کلا ان معی ربی، اما تنها نیستیم. خواهید دید این بنبست ها واقعی نیست، خواهید دید این لحظه لحظه پیروزی است. و چون مؤمنان صحنه رو تصویر میکند، ندا میرسه اضرب به عصاک البحر، بزن. همین بنبست راه نجاته تا همین بنبست. ما از این دوگانه ها در دل جبهه خودی زیاد داریم، دوگانه هایی که در دل جبهه خودی هم هست. یکیش ماجرای تالوت و جالوت، اونجایی که تالوتیان آمدن سواد سپاه جالوتیان رو دیدن، صدا زدن لا طاقت لنا الیوم به جالوت و جنوده. واقعا در محاسبات قدرت این جنگ جنگ نامتوازنیه، اون جمعیت کم ما. اما اینجا گروهی بودند که مؤمنانه صحنه رو تصویر میکنن. قرآن میگه و ظنوا انهم ملاقو ربهم، اینها گفتن کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره، و بعد این اتفاق افتاد. من یه روایتی هم بگم بعد برگردم سوال شما رو اگر بتونم جواب بدم. در ماجرای جنگ احزاب، عده و عده پیغمبر طوریست که تاکتیک دفاعیه، به لحاظ سیاسی هم همه احزاب علیه پیغمبر به یک وحدت استراتژیکی رسیدن. وضعیت اقتصادی جامعه پیغمبر هم طوریست که جامعه حتی غذای کافی برای خوردن نداره تا توان بدنی حفر خندق داشته باشه. تو این شرایط وسط این خندق به یک سنگ سختی برمیخورن. پیغمبر میگه تیشه رو بدید به من، ضربه اول تکبیر، ضربه دوم تکبیر، و ضربه سوم این سنگ میشکنه. اصحاب از سر تکبیر پرسیدن. اینجا پیغمبر فرمود در ضربه اول جبرئیل به من نشون داد ما امپراتوری ایران رو فتح میکنیم، تو ضربه دوم نشون داد امپراتوری روم رو فتح میکنه. و پیغمبر تو لحظه دیگه معلوم نیست زنده باشی، اصلا لحظه رو باید الان مدیریت کنی. راجع به فتح دو تا از بزرگترین امپراتوری های عالم حرف میزنی. قرآن میگه اینجا باز این دوگانه در جبهه خودی ایجاد شد. اون گروهی که در این لحظه باورشون رو از دست دادن و فکر کردن این بنبست بنبست قطعی است، گفتن که قره ها اولاء دینهم، دین اینها رو دیوانه کرده. این گزاره ها، ما همیشه در سیاست گذاری اجتماعی بین یه دوگانه گیریم. اون دوگانه دوگانه ایست که حالا تو ادبیات دانشگاهی میگن واقع گرایی یا ایدئال گرایی. ولی برخی دنبال این هستن که واقعیت رو یک جوری مصادره به مطلوب کنن، از واقعیت یک عنصر بسیار واقعی و عینی رو میکشن بیرون و اون عنصر نصرت الهی است، و واقعیت رو بدون این عنصر تحلیل میکنن، میگن باید واقع گرایانه برنامه ریزی کرد. در صورتی که اصلی ترین مؤلفه واقعی در این معادلات نصرت خداست. ان ینصرکم الله لا غالب لکم. ما اگر این رو وارد کردیم، اتفاقا آرمان گراییمون واقع گرایانه است. ما طبق هیچ محاسبه مادی امکان نداشت در 8 سال دفاع مقدس پیروز بشیم. یعنی ما حتی سیم خاردار نداشتیم. یک کتابی مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر کرده، تاریخ جنگ‌های 200 سال اخیر ایران. ما هر جنگی کردیم پهنه از جغرافیای عزیزمون از دست دادیم، جز 8 سال دفاع مقدس و جنگ 12 روزه که اون موقع حتی سیم خاردار نداشتیم. این موقع هم به جنگ دنیا آمده بودیم با لبه دانش آفندی و پدافندی و جنگالی و سایبرنتی. و پس ما به عینه دیدیم وعده نصرت الهی رو. حالا عرضم رو یه صورت بندی کنم، شاید فرمایش شما جواب داده بشه. ما اگر توجه به این آیات و روایات میدیم در مسیر اون رجاء همق، یعنی قایت بذلمون رو به کار نمیگیریم، نهایت محاسبمون رو به کار نمیگیریم، اعداد قدرت و اعدو لهم مستطعتم نکردیم، بله غلط، این رجا رجا همقه، چون اون کاری که باید میکردیم نکردیم. اما اگر همه محاسباتمون رو تا اون حدی که میتوانستیم کردیم، بر اساس مقدوراتمون اعداد قدرتمون رو کردیم، امروز هم آنچه به عقلمون میرسه داریم انجام میدیم، اینجا اتفاقا باید به این آیات متذکر بشیم که اگر مردم به لحاظ محاسبات مادی حس کردن در بنبستی هستیم، بدونن این بنبست واقعی نیست، این بنبست واقعی نیست و تجربه زیسته انقلاب اسلامی ما هم نشون میده این بنبست ها برای ما خیلی وقتها فتح شد. لذا در طرح کردن این آیات به نظر اشکال نیست. اون چیزی که هست این است که باید تذکر بدیم ما این آیات رو که میگیم قبلش به اعداد قدرتمون هم فکر کردیم. محاسبات در میدان الان یکی از خطهایی که دشمن داره کار میکنه این است که نشان بده ما عصبانی هستیم و بر سر عصبانیت داریم کارمون. نه، محاسبات خیلی دقیقه که پایگاه هایی که ممکن است ضربه های فوری باشد، سامانه های راداری، نمیدونم زیر ساخت های انرژی که فشار جهانی، خیلی اونجا داره محاسبات دقیق انجام. این ورم حتی المقدور اعداد قدرت انجام شده اونطوری که دشمن رو عاجز کرده. مردم و مسئولین هم همه با هم دارن غایت بذلشون رو در مسئله میدان هم انجام میدن. اینجا اتفاقا باید این آیات خونده بشود که اگر بنبستی بود متوقف نشیم. اینجا معنای توکله، بدونیم این بنبست ها واقعی نیست.
پس اون جایی که ایراد وارد میشه اونجاست که ما صرفا بگیم که کلگویی کنیم، بله اگر استقامت کردیم تمومه. اما وقتی این حرف رو شخصی مثل رهبر انقلاب بیان میفرمایید ما خیالمون راحت میشه. چرا؟ چون ایشون اون اعداد رو احاطه داره، میدونه که همه کارهای لازم انجام شده، از اون ور مردم پای کارن. اینجا حتما نصرت الهی هم
من یه
هست.
چیزی عرض بکنم، آقا توی کتاب طرح کلی بحثی دارن تحت عنوان فرجام دعوت انبیا. اونجا میگن برخی بعضی آیاتی که آیات زمانت پیروزیه دیدن، مثل نل ارزه یرثها عبادی الصالحون و نرید و انمون نل الذین استضعفوا، میگن ما پیروزیم، خیلی نمیخواد خودتو اذیت کنی. یک زمانتی فهمیدند که از دل این زمانت بیعملی زاییده. آقا اونجا میان میگن تاریخ رو باید در دو بعد فهمید، یک بلندای تاریخه.
بله دیگه، بله.
در بلندای تاریخ این وعده خداست که ما پیروزیم.
ما ببینیم خود ما جزء اونها خواهیم بود یا نه، والا در نهایت که
در بلندای اما در کوتاه مدت آقا میگن مقاطع تاریخی پیروزی مشروط است به بصیرت و استقامت. الا ولا يحمل هذا الالم الا اهل البصر والسمع. اگر این بصیرت و استقامت باشد اینجا هم پیروزی ضمانت شده، ولی اگر نباشد نه، ما در مقاطع تاریخی ممکن است شکست هایی رو هم متحمل بشیم. من یه موضوع هم بگم چون شما اشاره کردید، من به نظرم ما در ادبیات تبلیغ یک اشتباهی داشتیم. اون اشتباهی این است که پیروزی جریان فاطمیه رو، پیروزی جریان سیدالشهدا رو فقط در بلند مدت و در قضاوت تاریخ داریم تصویر میکنیم.
بله همش همین بوده دیگه،
ولی این
امام حسین پیروز شده از این جهت که بعدن بنی امیه فرو ریخت.
همین اینجا اتفاقا میخوام عرض کنم اگر ما تاریخ رو دقیق ببینیم در کوتاه مدت هم پیروزی دست داده. مثلا در ماجرای فاطمیه تا وجود مبارک حضرت زهرا سلام الله علیها هستن کسی به امیر علیه السلام بیعتی رو نمیتونه تحمیل کنه و بعد اون جریان سازی اجتماعی که حضرت صدیقه کرد کار رو به جای رسوند. همون هایی که ضربه زده بودن برای احیای سرمایه اجتماعیشون اومدن تقاضای عیادت دادن. پس در کوتاه مدت حضرت تونست ورق رو برگردانه. در ماجرای کربلا بعد از اینکه حالا در اربعین اول یا اربعین دوم اینها رسیدن به شام، ورق بر اثر نوع تبیینی که جناب امام سجاد و حضرت زینب سلام الله علیهما داشتن کار به جایی رسید او مجبور شد اعتذار کنه
و محترمانه برگردونه
و جنگ رو به گردن ابن زیاد بندازه و محترمانه برگردونه
و عاملین رو هم پس زد.
این قسمت رو در ادبیات تبلیغیمون اصلا تبیین نمی‌کنه،
کم گفته میشه.
لذا مردم فکر میکنن که آن چیزی که ما ازش به عنوان پیروزی یاد میکنیم این است که در بلندای تاریخ ما قضاوت میشیم. نه نه نه، مقاومت به شدت در کوتاه مدت هم جواب میده. من یه بحثی رو مفصل کردم راجع به عقلانیت مقاومت. مقاومتی که ما داریم به شدت با عدد و رقم در کوتاه مدت میشه حرف زد. چه آورده هایی برای من چون دکترام اقتصاد هست حالا بحث کردم اینجا، من فقط خواستم این تذکرم بدم که در اون جایی که این سوال پیش میاد بخشی از این سوال به خاطر اون ادبیات تبلیغ ماست که به این پیروزی های کوتاه مدت هیچ‌وقت اشاره نشد.
زایی امیر نسبت به پیشبینی های رهبری هم نگاه رو دارید؟ یعنی ایشون پیشبینی های قطعی داشتن که قطعا ما آمریکا رو شکست میدیم، قطعا مردم به پیروزی میرسن یا به قله های رشد و پیشرفت خواهد رسید ملت ایران. اینها هم دوباره برگرفته از هر دوتاست یا خیلی بلندایی نگاه میکنن که در سالهای مثلا صدها سال بعد اتفاق، یا نه این برآورد میدان که دیدن این وضعیت استکبار، وضعیت جمهوری اسلامی و روحیه ملت، گفتن همینجوری پیش برید خیلی زود به نتیجه میرسید.
ببینید یک کتابی هست باز در حوزه منظومه فکری حضرت آقا تحت عنوان روشنای آینده. ما باید مبانی آینده پژوهی رو بفهمیم تا بتونیم اون آینده‌ای که او تصویر میکنه رو درک بکنیم. اگر مبانی آینده پژوهی ما صرفاً تمرکز بر مؤلفه‌های مادی باشد، ما اون افق رو نمیفهمیم.
یا برعکس، صرفاً بر اساس
بله بله.
آیات کلی باشه این هم.
یعنی اونجایی که ایشون میفرمایند که ما عرضم به حضورتون نزدیک به قله ایم، ما برآیندمون میشه که خب ما در خوشبینانه ترین حالت در حضیض در راه نباشیم. نزدیک به قله کجا بوده؟ بعد چون از آقا نمیتونستیم بگذریم، میگفتیم خب فداش بشم، اخبار خوب بهش نمیرسه. یا مثل بزرگی که اومده بود قم، میگفت اقتضای جایگاهش اینه که سفیدگویی کنه، یعنی این رو یه گزاره حقیقی و خارجی نمیدونست.
قله های معنوی و اینها تصویر میکردن.
آره، یا یه سری تپه به قول شما میذاشت. بعد آقا تو دیدار دانشجوها اربعین گفتن این قله حاکمیت حق است بر عالم، یعنی تثبیتش کردن که کسی این قله رو کوچک نکنه. مبانی آینده پژوهی آقا رو کسی میخواد بفهمه، باید به یه دو دسته از سنن الهی توجه کنه. آقا سال 1401 تو دیدار با اعضای قوه قضاییه یه بحثی اونجا کردن که ما دو دسته از سنن داریم، یک سنت‌های منجر به پیروزی و دیگر سنت‌های منجر به شکست، و بعد آینده رو بر اساس همین سنن اجتماعی تحلیل میکنن. ما اگر در مسیر سنت‌های منجر به پیروزی باشیم، پیروزیم، ولو اینکه به لحاظ عده و عده دست برتر رو نداشته باشیم، ولو به لحاظ اینکه در لوجستیک و تسلیحات امکان برابری نداشته باشیم، اما اگر رفتیم در زمره سنت‌های منجر به شکست، ولو اینکه به لحاظ عده و عده بالاتر باشیم و به لحاظ لوجستیک و تسلیحات هم بالاتر باشیم، شکست می‌خوریم. آقا بر اساس سنن الهی آینده رو تصویر می‌کنه. لذا و این سنت ها میدونیم سنت های تحویل پذیری نیست، تغییر پذیر، اینا محکمات تاریخ است و نتیجه رو همین سنت ها رقم میزنه. آقا چون امت ایران رو در مسیر سنت های منجر به پیروزی میبینن، میگن آینده روشن و ما پیروزیم به فضل خدا. البته این پیروزی در یک عمودی از زمان ممکن اتفاق بیفته، یعنی هیچ وقت ایشون مثلا زمان بندی کوتاه مدت ندادن.
آخه جاهایی هم تاکید کردن که این زمان دیر هم نخواهد بود.
بله بله،
زود خواهد بود.
ببینید یه چیزی هست، یه آیه هست در قرآن میفرماید ما عمدهایی رو قرار میدیم، این عمدها به شدت وابسته به رفتار ماست، اگر این رفتار در اون مسیر قرار نگیرد فتال العمد فقصد قلوبه.
بس همینه، ایشون به نظر میاد قشن میبینه که رفتار در طول همون عمد هست دیگه، از اون جهت میگه
حرف همینه. آقا تحلیل مکانیکی نمیکنه، این تحلیل یه تحلیل سیال است بر اساس سنن الهی، و چون مردم ما ایستادگی در مسیر سنت های منجر به پیروزی کردن که الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا ولینصرن الله من ینصره، اینها وعده پیروزی رو میدهد و بعد اصول میدان و شرایط میدان هم نشون میدهد که این پیروزی خیلی دیر هم نیست. ما اگر چند سال گذشته حرف از این میزدیم که در عالم بعد از یکی دو سال اسرائیلی که نماد مظلومیت بود میشود نماد بیشرفی، برای خیلی باورپذیر نبود. اون چجوری ممکنه این اتفاق بیفته؟ حرف میزدیم از این که استاد و دانشجو مدرک پاره میکنن که طرف مظلوم باشن در آمریکا و خصم ظالم، میگفتم چی داری میگی؟ خب اینها پیروزی است. میخوام بگم تصویرمون رو باید به یک پیروزی فرایندی تبدیل کنیم، نه در یک پیروزی نقطه‌ای. این پیروزی پیروزی فرایندی است و این پیروزی فرایندی تلیعش داره دیده میشه، امروز ملموس هم هست، حالا تا به نقطه اصلیش برسه. لذا آقا آینده رو بر اساس سنن الهی، و چون مردم ایران رو در زمره سنن منجر به پیروزی میدونن، اون نماز جمعه بعد از شهادت حاج قاسم که یه فراخوانی شدن، آمدن گفتن شما امت صبار شکورید، و چون امت صبار شکور هستید طبق سنن الهی مسیر شما مسیر پیروزی است و این پیروزی به زودی جلوه خواهد کرد. و واقعا این روزها هم نشون میده مردم ما در طرف درست ایستادن و در زمره سنت های منجر به پیروزی هستن و این پیروزی دور نیست، خصوصا اونجایی که قرآن میگه که وقتی فرعونیان تلاش میکنن بنیان جبهه حق رو بکنن، خدا اینجا دیگه بالاخواه جبهه حق در میاد بنیان اونها رو میکنه. ولی خدا نکنه از زمره سنت های منجر به پیروزی بریم در زمره سنت های منجر به شکست. ورق تاریخ برمیگرد، فطال الامد فقست قلوبه. اون سنن رو باید پیدا کنیم و خودمون رو در زمره اون سنن قرار بدیم.
یه سوال دیگه هم این روزها، مخصوصا بعد از این که حالا آقا که نگیم، همین ترامپ ملعون جلسه گذاشت و کشیش شخصش اومد و دعا خوندن و اینها ایجاد میشه، و اون همین هست که ما میگیم خدا با ماست، اونها هم میگن خدا با ماست، یهودی ها هم میگن خدا با ماست، جوان ایرانی اون که حالا خیلی هم تو فضای شاید مذهبی نیست، این تصور برش ایجاد میشه که حالا ما که میگیم خدا با ماست، خب نه، همه میگن خدا با ماست و جمله نیست که بشه روش حساب کرد. حتی مشرکین بت‌پرستان ها هم بالاخره یه الهگانی دارن، یه بت‌های اونها میگن مثلا اینها با ما هستن. از کجا بفهمیم که خدا با ماست؟
ببینید، این سوال وقتی ایجاد میشه که ما حمایت خدا رو، همراهی با خدا، پرستی رو حتی در حوزه مناسک فردی متوقف میکنیم. هر کسی به لحاظ منسک فردی، اصلا انسان بدون اتکاء به یک قدرت لایزالی دچار فروپاشی روانی میشه. شوخی میکردن، میگفتن، طرف میگفت من آتئیستم، کنارش یه بادکنکی تلگون گفت یا ابوالفضل. یعنی اساسا انسان نمیتواند از اون قدرت لایزال منفک بشه. لذا در سطح رفتار فردی هر کسی میتونه بگه خدا با ماست. اما وقتی مسئله شد امر اجتماعی، که باید ببینیم چه کسی دنبال جریان حکم الهی در عرصه اجتماعست، اینجا به نظرم میاد که اون نقطه ایست که حق و باطل از هم جدا میشه.
یعنی در زمین حق با کی هست دیگه؟ دعوای کی به حقه؟
ببینید، خدا به پیغمبرش آیات ابتدایی سوره احزاب میفرماید لا تتبع الکفار والمنافقین. حق تبعیت نداری، چه در برنامه های جمعی فردی، چه در برنامه های اجتماعی. و چون حق تبعیت نداری، درگیر یک مبارزه سخت میشی. و جاهد هم جهادن کبیر. خب حالا برنامه رو از کجا اتخاذ کنم؟ و تبع ما یوها الیک، وحی الهی در اختیارت. در بین همه اینهایی که میگن خدا با ماست در عرصه رفتار فردیشون که با خدا تکلماتی دارن، ممکنه مناجات، کدومشون دنبال این است که امر الهی رو در عرصه اجتماعیش جریان بده، اقتصادش رو اقتصاد دینی قرار بده، عرصه اجتماعش رو اجتماعی دینی قرار بده، حکم الهی، حدود رو در جامعش اقامه بکنه؟ اون کسی که گند اپستینش بالا آمده، اون دنبال جریان حکم الهی است؟ یا این مردمی که نزدیک به 300 هزار شهید در 8 سال دفاع مقدس دادن تا به تعبیر حضرت امام این اتفاق بیفتد که ما آمده این پرچم لا اله الا الله را بر فراز قلل رفیع عالم و کاخ گرملین و کاخ سفید پرافرازیم؟ ضابطه اینجاست. یعنی اگر میخواهد ببیند طرف درست تاریخ کیست، حق با کیست، چه کسی طرف خداست، باید ببیند در عرصه اجتماع چه کسی دنبال جریان حکم الهی است. اون کسی که در مسیر جریان حکم الهی، حضرت آقا مقاومت رو اینطور تعریف کردن، گفتن تاباوری بر تحقق حکم الهی. اون کسی که داره تاباوری میکند در تحقق حکم الهی، اون میشود طرف درست. ولی این که بله در یه ساحتی ما هر کسی حتی بت پرست یک اتکایی به یه قدرت لایزالی داره هست در اینجا این اون، ولی مسئله این است که هیچ کدوم اونها در عرصه اجتماعی، و این دیگه به بت پرست و اینها محدود نمیشه. ما الان کشوری ممکنه داشته باشیم او بگه که آقا من منادی توحیدم، توسل شرکه، ذریح شرکه، مهر شرکه، توحید رو در حصار مناسک و مساجد متوقف میکنه، اما عرصه اجتماعیش جریان حکم تباقیت، فقط حکم تباقیت جریان داره. و اینجا اون چیزی که ملاک قبول اون حکم، اون طاعتهای فردی هم هست، این است که در عرصه اجتماعی تو تحت حکم کی هستی؟ فرمود لا اعذبن، با سه تأکید عذاب میکنم، کل رعیت دانت به امامت امام لیس من الله ولو کانت فی اعماله برتن تقیه. کسی اهل بر و تقوا باشه، همه شبش رو به عبادت بگذرونه، همه روزش رو به روزه و تلاوت بگذرونه، اما تحت ولایت ولی خدا نباشه، واسه تأکید عذابه. اون دینی که در ساحت فردی متوقف بشه، امر اجتماعی نزاهیت، اون دین عین آنه طاغوت. لذا اینجا رو نگاه کنن، اینجا رو نگاه کنن که در عرصه اجتماع چه کسی دنبال اقامه حکم الهی است.
البته اونها هم اما استناد اخیر نتانیاهو به امالیق و اینها که گفت، به نظر میاد دنبال همین هست دیگه، که مردم خودش رو قانع کنه که خدا هم با ماست، میگه ما داخل داریم حکم خدا رو اجرا میکنیم، که منطقی و توجیهی براش بیاره.
ببینید یهود تلاش میکند ایدئولوژیک به جنگه مثل ما، یعنی نگاه ایدئولوژیک داشته باشه. اما آن چیزی که در این عرضم به حضورتون که مبادی ایدئولوژیک مبارزه هست، با هیچ کدوم فطرت‌های انسانی تطبیق ندارد و اندیشه پشتیبانی هم براش ندارن. لذا یک جریان فرقه‌ای هستن. لا اکراه فی الدین اونجا معنا نداره. اونجای لا اکراه فی الدین معنا دارد که یک منطق پشتیبانی وجود داره که شخص رو دعوت میکنه منطق پشتیبان اندیشه من رو. مفهوم کابالا، مفهوم مسیحیت تبشیری اساسا دنبال این هستن که شما باید وارد این حریم بشی شاید ما رو فهمیدی، ولی منطق پشتیبان پیشینی وجود نداره. این که عرضم به حضورتون که نژادهای غیر یهود نژادهای پست هستن، اونها یا برده ما میشن یا به دستان ما کشته میشن، این کجا اندیشه توحیدی است؟ این با کدوم اندیشه پشتیبان قابله؟ لذا ادعای این که در عرصه اجتماع یک رفتاری، ولی ما اندیشه ای داریم که یک منطق پشتیبانی داره، همخوانی با فطرت انسانی داره، لذا اینها هم هست. ولی همون جا هم شما ببینید امروز بخشی از جریانهای مخالف صهیونیسم یهودی هایی هستن که با اونها مخالفن، یعنی بر اساس صفرهای تلموت و اینها مخالفت میکنن با آن چیزی که داره در میدان توسط اونها اتفاق میفتن. لذا حتی اگر بخوایم بگیم او هم دنبال جریان حکم الهی است، بخشی از جامعه دینی او میگه این نیست اون حکم الهی که، ولو اینکه ما معتقدیم، انحراف هست درش. لذا باز به نظرم اون مسئله ضابطه خوبی است که چه کسی دنبال تحقق اراده واقعی الهی در عرصه اجتماع است.
خب این ماجرای شهادت رهبر انقلاب، بحث پناهگاه رفتن یا نرفتن ایشون، ما متوجه هستیم که بحث خیلی پیچیده‌ایه و ساعت‌ها باید اندیشمندان هایی که مخصوصا در منظومه فکری آقا مثل شما کار کردن من روش صحبت کنن، ولی یک صورتبندی مختصری میتونید به ما بدید که نگاه شما چی بود، چه اتفاقی افتاد و چرا، اگر خطر واقعا جدی بود که ظاهرا جدی هم بود، حتی اکشار عادی جامعه میدونستن که امروز فرداست که همه اتفاق بیفته، چراشون در پناهگاه نبودن؟
اولا این رو بگم اقلا در مورد خود حضرت آقا هیچ غافلگیری وجود نداره. مردم این عبارت آقای مروی چون پخش شده من عرض میکنم، یعنی ارجاع به اخبار مگو نمیدم که ایشون به سبیهشون میگن امروز خطر زیاده شما برید،
از یک کس نقل میکنه بله خودشون.
عرضم به حضورتون که کسان دیگه ای هم به ایشون گفته بودن خطر رو، بهشون گفتن نه خیر من باید اینجا بمانم. این یک تحلیل الهیاتی معرفتی داره که به جای خودش باید بحث بشه. اونهایی که میخوان این قضیه رو متوجه بشن باید کتاب همرزمان حسین ذیل فلسفه قیام سیدالشهدا ببینن. آقا اون فلسفه سه مرحله‌ای رو که در قیام سیدالشهدا میگن که مرحله سومش به تعبیر ایشون انقلاب در انقلاب، واجبی که زمان پیغمبر هم واجب نبود. زمان
تعبیرم بفرمایید که
آقا میگن در ابتدای مسئله لولا حضور الحاضر و قیام الحجت به وجود الناصر است که حضرت رفت برای تشکیل حکومت، بعد از منزل زباله معلوم شد که اون حضور حاضر و وجود ناصر دیگه وجود نداره، لذا مسئله تشکیل حکومت ملغاست. از اونجا به بعد حضرت می رود ارید و ان آمر بالمعروف و ان نهی عن المنکر، میره برای امر به معروف و نهی از منکر. امر به معروف قیام لله و نهی از منکر رکون الظالم. خب امر به معروف و نهی از منکر هم تا اونجایی می شود جلو برود که شرط تأثیر باشه، از یه جایی معلوم است که شرط تأثیر نیست و بعد وادی هلاکه که ما می دونیم در مسئله امر معروف جواز نداره. از اینجا به بعد آقا میگن یک واجب جدیدی آمد. از اینجا به بعد در تاریخ این هستش که اینها می خوان یک ننگ و ظلمی رو بر حضرت تحمیل بکنن، به نوعی گردن او رو خم کنن. اگر گردن او خم می شد، گردن همه آزادی خواهان عالم رو خم می کردن و این دین رو محق و محو می کردن. اینجا برای اینکه این دین محق و محو نشود، او می ایستد، با این شهادت مواجه می شود، سر می دهد اما گردن خم نمی کنه. بزل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الزلاله. آقا میگن این انقلاب در انقلاب، این اون واجبی است که انسان خودش رو میتونه براش به وادی هلاک بندازه
وقتی اصل دین در خطر هست.
وقتی اصل دین در خطر
هست. مصباح هم دقیقاً هم بیان رو داشتن دیگه.
اون در اون سخنرانی های آذرخش کربلا اینها های مصباح به این موضوع میپردازه. خدا آقا تو همرزمان مفصل راجع به این موضوع. و جالبه که چندین نفر در تاریخ هست که به سیدالشهدا تذکر اشتباه محاسباتی میدن که کنه حضرت برآورد شهادت رو نداره، که حضرت در قبال اینها میفرماید ان الله شاء ان یرانی قتیلا و اهلی سبایا. آقا با علم به این که خطر زیاد است، البته عقلانیت لازم هم به کار گرفته شده در یک نقطه‌ای که حداقل اطلاعات وجود دارد با یه چیزی، ولی بالاخره روی زمین در دفترشون هستن،
محل همیشگی.
اینجا به نظر میرسد این شهادت نقطه عطفی است برای بیداری بخشی. این شهادتی که من به ذهنم میاد نمیشود گفت غافلگیری درش بود، این نقطه است که باعث بیداری میشود. به لحاظ میدانی هم تحلیل این است، حالا اونهایی که در امر میدان اطلاعات دارن، اصلا آفندها و پدافندهایی که شکل گرفت، دشمن آمده بود در وهله اول زیر ساختهای اساسی ما رو بزنه. مثلا ستاره خلیج فارس رو میزد، نزدیک مثلا 70% بنیه بنزین تولید بنزین ما رو زده بود. در نمیدونم پارس جنوبی رو، پالایشگاه ها رو، نیروگاه ها رو. آقا با این رو آمدن و با این طراحی شهادت اون رو از مردم و زیرساخت های مردم دور کرد. اولا یعنی یک خط دفاعی جدی ایجاد کرد نسبت به مردم و اینجا مردم رو هم بیدار کرد، یک اقامه ای در جامعه. و این اقامه رو ما وقتی میفهمیم که هم عرصه درونی رو ببینیم هم عرصه بین المللی رو. دنیا به پا خواسته. امروز شما باید از دوستان عرصه بین الملل بپرسید که چقدر داره محتواهایی با سرخط اندیشه آقا جابجا میشه در توییت ها، در فیسبوک، در جاهای مختلف. خلاصه میخوام بگم این شهادت سر در معارف ما دارد و الهیات ما این شهادت رو خود آقا هم توضیح دادن. اما یه نظام معرفتی، این بحث بحث نخبگانی است، یه بحث جدی است،
منظرگاه و گمانه.
بله بله.
به قول رد میشیم ازش که سالهای سال باید بحث بشه.
میگن شیخ انصاری خراش ذهنی، ما یه خراش ذهنی اینجا ایجاد کردیم، حالا این نیاز به تعمیق و تکمیل دارد.
صدا سیما هم در اولین لحظات همین رو اعلام کرد که ایشون دقیقا جملاتش این بود دیگه، اون موضوع خبر که بدون توجه به توصیه های امنیتی که شده بود آمدانه و آگاهانه به استقبال شهادت
ده. بزرگانی هم فرمودن، حضرت آقای عابدینی فرمودن ایشون انتخاب شهادت کرد، بزرگان دیگه هم از این تعابیر استفاده کردن که این یک الهیات پشتیبانی دارد که باید به موقعش بحث بشه.
سخت و سنگین هست بر ما مردم ایران این بله. روایت
که ببینید اون چیزی که سید و شهدا رو از یک نقطه میبرد به این مرحله سوم این است که کوفی تراز لازم نصرت رو ایجاد نمیکنه. اگر او تراز لازم نصرت رو داشت در همون مرحله اول با امامش حرکت میکرد، کار به مرحله سوم نمیکشید. رو آقا فرمودن این امت از امت امام حسین بالاتر، قطعا همینطور. اما به لحاظ شرایط سختی که اتفاق افتاد، یک تراز لازم نصرت از امت لازم بود که به نظر میرسه حالا اون چیزهایی که ما بعداً باید صحبت کنیم، ذیل جهاد تبیین و اینها، شاید در اون تراز اتفاق نیفتاد. ولی میخوام بگم تبیین این گونه الهیاتی خوبیش این است که ما رو به یک مأموریت میرسونه. اون مأموریت مهمه. ما نباید اجازه بدیم آگاهی بخشی این خون متوقف بشه، که خدای نخواسته به هدر رفتن این خون مبارک و ذبح عظیم بیانجامد. حالا این رو باید اجازه داد در مباحث نخبگانی در طراز بالا راجبش صحبت بشه.
یعنی
بله.
برخی الان ممکن ناراحت بشن که یعنی شما میگید که مردم،
نه ما اصلا از قطعی نکردیم، خواستیم بله. موضوع فکری، ماده فکری برای بله. مباحثه نخبگان،
قضاوت نیست،
چون این رسانه صدای حوزه‌ام به نوعی رسانه نخبگانی است.
بله بله.
یعنی ماده‌ای برای مباحثه و گفتگو بله. باشد راجع به بله. این صحبت بکنیم. چرا مهمم هست؟ چون دشمن داره روی این مسئله یک روایت میگذاره. یعنی یک روایت داره میگذاره و اون روایت، روایت کم برآوردی و عدم دقت آقاست. لذا ما از باب اینکه فقط صرفا یه حرفی زده باشیم هم نمیخوایم به این موضوع بپردازیم. برای اینکه اون روایت بشکنه یا روایت اولو ما ایجاد کنیم، لازم است به این موضوع فکر کنیم. از این جهت بود که در سطح کلی عرضی تقدیم شد.
الان متاسفانه بخشی از جامعه ما که نمیخوایم بزرگ نمایی کنیم و نمیخوایم نادیده بگیریمشون، رفتارشون برعکس این جریان کلی هست که در سطح خیابان ها مشاهده میکنیم و به نوعی استقبال از حمله ترامپ و سلطنت طلب ها و اینها. از یه طبیعی بخشی از جوان های ما هم که نه سلطنت طلب به اون معنا نیستن، ولی تحت تاثیر اتفاقات اختشاشات اخیر 401، اون دیدگاه هایی که پیدا کردن که حالا جمهوری اسلامی داره به ظلم مثلا جوان های ما رو میکشه و اینها، یه کینه پیدا کردن رفتن به اون سمت. و حتی بعد از حمله آمریکا و اسرائیل یه جاهای اظهار خوشحالی هم بود، نباید اینو خیلی بزرگ کنیم، نمیگم خیلی زیاد بوده ولی بوده. و وسط این جنگ هم این اتفاقات که میفته، مناطق غیر نظامی پشت سر هم داره مورد اصابت قرار، باز هم انگار اینها رو بیدار نمیکنه. یعنی یک کلان روایتی دارن که اگر جای غیر نظامی رو زدی اشتباهی بوده لابد، یا ما فکر میکنیم غیر نظامیه. برای اینکه این حباب زخیم اینها رو ما سوراخ کنیم و وارد فضای فکریشون بشون، چه باید کرد واقعا؟ اینها چطور باید این کلان روایت رو بشکنیم در ذهن اینها که با وجود همه مستندات باز هم مثلا چون کلی نگاهشون هست که نه اون نمیزنه، اینا جنتلمن هستن، مثلا آمریکا رو نگاهشون این هست، چطور بشکنیم که نه و اینا واقعا دارن غیر نظامی ها رو میزنن؟
من یک مسئله کلان رو میخوام فوری بگم و بعد به این مسئله جزئی میرسم. تاریخ زندگی امیرالمومنین نشون میده یک پروژه‌ای رو گاهی دشمن طراحی میکنه و اون پروژه این است، اون جایی که تعفن دشمن بالا آمده، گند دشمن بالا آمده، نمیتونه بر مدار جذابیت خودش جامعه سازی بکنه. مثلا بعد از جریان خلفا که والی خلیفه حبس فحشای جنسی بر بام کعبه میکرد، خطیب خلیفه مست و مخمور بر محراب می ایستاد، نمیدونم نوشتن که 70 صحابی پیغمبر آمدن یه جاریه مغنیه ای رو بدرقه، که این استحاله اتفاق افتاد، گند اونها بالا آمد، او دیگه نمیتونه بر مدار جذابیت خودش امت سازی کنه. اینجا یه پروژه جدیدی شروع میکنه و اون پروژه امت سازی بر مدار بغض ولی خداست. همه رو زیر پرچم یک بغض مشترک جمع میکنه و بعد در یک پروژه دو دهه‌ای امت علی علیه السلام رو بر اساس این پروژه می‌کند امتن قتلت کن، امتن الجمت و اسرجت و تنقبت، میشن امت قاتل. تا اونجایی که ابی عبدالله در اون خطبه آخرش میگه یا شیعت آل ابی سفیان، یعنی شما در جغرافیای حکومت منید ولی در ولایت فکری دشمن منید. این نقطه نقطه خطر. این رو برای چی عرض کردم؟ برای اینکه به قول شما اینها مقیاس ندارن، ضریب ندارن، اما نباید به این جریان بی‌دقت هم بود. اینا میرن تا امت قاتل بشن،
بلکه ممکنه هی بیشتر بشن
دیگه. این بغض عمیق و عمیق و عمیق‌تر میشه. و جالبه همون موقع هم حضرت میگه که این پروژه با کشته سازی شروع شد. یعنی وقتی پیراهن عثمان رو بالا گرفتن، حضرت میفرماید یطلبوننی دمن هم سفکو، خونی رو از من میخوان که خودشون ریختن. ما باید به این پروژه دقت بکنیم. این پروژه یکی از سرخطاش این استش که اونها در بیان بغض ولی خدا صریح میشن. ما اینجا باید به موازات در بیان کارکردهای ولی خدا صریح بشیم، یعنی دالان سکوت رو بشکنیم. هر چیزی که جوان امروز از یک رهبر قوی نیاز دارد در وجود رهبر ما بود، رهبر شهید ما، اینها باید بیان بشه. آقا تو جوانگرایی رو میخوای؟ 6-7 سال پیش آقا گفتن مهندسی چرخش قدرت، گفتن اگر دولت ها پیر بشن فساد زیاد میشه. تو اهمیت دادن به نخبگان رو میخوای؟ اون مستند غیر رسمی، اون قسمت نخبگانش هست، مجری جلسه میگه که آقا آقای دکتر فلانی هم که داروی رو اختراع، آقا میگن داروی سرطانه، بله من کتابشون رو دیدم، خودش تعجب میکنه، اون شخص تعجب. آقا میگن که آقا ایشون همشهری شما مثلا مشهدیان، آقا میگن اخیر بجنوردیان. تا این سطح نخبگان جامعهش رو رصد میکنه، سالیانه به مسئولین دفترش میگه نخبگانی که پروژه های خاص دارن بیارید توی حسینیه من نمایشگاه بذارید، به مسئولین میگه بیایید ببینید پیشرفت نخبگان رو ببینید، این نخبگان دور نمانه.
تا جریان تولید علم با ایشون جلو رفت،
ایران قوی 200 سال اخیر رو ایجاد کرد. او ایرانی ترین آدم پیرامون ما بود. این عمامه وال هندی ما 10 مترش میشه حدود 1.5 کیلو. ما وقتی در یکی از نساجی‌های کشور وال تولید کردیم یه 10 متر برای حضرت آقا میبرن، آقا میگن من رو از یه گردن درد مزمن نجات دادید. چون وال ایرانی نبود من تترون ایرانی استفاده میکردم. من 10 مترش رو کشیدم نزدیک 6-7 کیلو. یه پیرمرد 70-80 ساله. او ایرانی ترین آدم پیرامون ما بود. در حریمبانی زبان پارسی کسی از او کوشاتر نبود. در وفاداری و عشق، امروز گند اپستین بالا آمده، این مردک وقیح زردمو ازش پرسیده بودن راجبه، ببخشید من رو، دخترش گفته بود، بالاخره دخترمه، آدم هر کاری نمیتونه بکنه، اما یک طنز پرداز وقتی به آقا میگه که اون انگشتر دست چپتون چشم منو گرفته، آقا میگن این اشکال فنی داره، این 50 سال با منه، این نماد عشق همسرمه. هر چه یه جوان بخواد در این شخصیت هست. ما قبلا صراحت لازم رو نداشتیم، اینجا باید صریح بشیم. هم آرایش این چیزی که بارها و بارها این فقیه شهید به ما تذکر داد که از موضع انفعال بیاد در موضع تهاجم، اینقدر در موضع شبه و جواب شبه نباشید، برید در حوزه تهاجم. نه تهاجم به شخصیت افراد، تهاجم به مبانی صلب شده در ذهن اونها، اون مبانی رو بریزید. ما باید این کار رو بکنیم. یعنی امروز باید به این حضورهای خیابانی امتداد مأموریتی بدیم. نباید از فردا که این حضورهای خیابانی چند روز آینده بالاخره تمام میشود،
من خواستم بیشترم مصاحبه کنید در این مورد که چه شکلی
بریم به سمت روزمرگی هامون. باید بچه‌ها بدونن این حضور خیابانی که تمام شد، مأموریت‌های جدی روی میز ما هست و یکی از اون مأموریت‌های جدی همین هست. با زبان اقناعی، با زبان داده محور کارکردها رو صریح بگیم. این کارکردها وقتی امروز چقدر افراد پیرامون برمیگردن، من 4-5 نقطه کشور سخنران تجمعات بودم، چقدر افرادی اومدن گفتن که باور کن ما فکر میکردیم این از کشور بیرونه، خودشو بچه‌هاش رفتن. خب ببین وقتی بیان صریح باشه، انصاف دارن اینها، با انصافشون نگاه میکنن. این یکی از اون آرایش هاست که باید اتفاق بیفته. بعد تجربه نگاری تاریخی از این که آیا جایی شده است جریان استکبار وارد بشه و بعد یک توسعه پایدار ایجاد کنه. توسعه های مقطعی ممکن است در جاهای ایجاد، توسعه پایدار ایجاد بکنه، این هم یک بحث است. اما باید به این نتیجه برسیم در نهایت یه حداقلی، اینا به قول آقا خواص اهل باطل هست. خواص اهل باطل میدونه موقفش باطله، رضا وقتی میدونه موقفش باطله دیگه استدلال و تبیین و اینها کارش اون حداقل رو باید به شدت منزوی کرد.
ما نسبت به عوام طرفدار باطل،
اون با صراحت در تبیین کارکردها به نظرم، من حداقل در دانشگاه نتیجه میگیرم.
صراحت یعنی که چی؟ یعنی اون انگاره‌های ذهنیشون اهمیت ندیم، فقط موضع خودمون رو بگیم؟
نه، اون انگاره‌های ذهنی از داده‌های غلطی میاد که مثلا اون نسبت به اقتصاد بی‌تفاوت، اون نسبت به قوی کردن ایران بی تفاوته، اون نسبت به عشق و محبت بین مثلا زن و شوهر حالت مثلا بی تفاوتی، اینها اون انگاره های غلطه که این حالت رو تو ذهن ایجاد. من یه مورد مثلا به شما بگم، در این اتفاقات گذشته یکی از طراحی در 18-19 دی ماه طراحی های دشمن این بود که در اذهان جا بندازد که مسئله اقتصاد مسئله دولت ها نیست، مسئله نظامه، این نظام ایده اقتصادی نداره. وقتی شد مسئله نظام، مسئولش میشه رهبر. ایشون فقط اختیار داره یا مسئولیت هم داره اینجا؟
همین الان نسل آلفای ما، حتی دوجمهای 10 ساله ما دارن روی این بحث میکنن که خب ایشون مثلا اونایی که اولی هستن دیگه، بندگان خدا، چرا ایشون در طول حیات خودش یه بار نشد یه رئیس جمهور رو مثلا بذاره کنار؟
همین، آیا در ارزم به حضورتون عرصه اقتصاد مسئولیت داره یا نه؟ 13 سال پیش آقا سیاست های اقتصاد مقاومتی رو گفتن. ما اگر عمل کرده بودیم امروز قدرت اول تجاری اقتصادی بودیم. عرض کنم من دکترام اقتصاد، اصلا به این اکتفا نمیکنم. از کجا میگی؟ 1 دهه رشد اقتصادی ما 0.1% بود. 3 سال آقای رئیسی به 4 بنده این سیاست ها عمل کرد، از جمله بالا بردن سهم تجارت منطقه‌ای و سهم مالکیت عمومی. و بعد از یک دهه رشد اقتصادی 0.1% ورلد بانک، بانک جهانی گفت شما به متوسط رشد 4.2% رسیدید. پس این سیاست ها تو میدان هم جواب میده.
منطقی رو که همه احساس کردن دیگه.
یعنی تو میدان هم جواب میده. سیاست ها انتزاعی هم نیست، عملیاتیه، تو میدان هم خودش رو نشون میده. خب کل سیاست های اقتصاد مقاومتی رو توی یه جمله بخوایم خلاصه کنیم چیه؟ این که تکانه های اقتصادت رو از عامل خارجی به حداقل برسون.
با دلار بالا پایین نشه.
از عامل خارجی بعد نه. ما به کی رأی دادیم؟ به کسی رأی دادیم که اقتصاد رو 8 سال نسبت به مذاکره شرطی کرد. یعنی حد اکثری شدن تکانه های اقتصاد نسبت به عامل خارجی.
که بعد خود آقام گفت دهه 90 دهه خوبی نبود دیگه.
حرف این است. ما باید بفهمیم که حوزه مسئولیت ولی طراحی راهبرد اون مدیر اجرا نیست. اگر در حوزه راهبرد، راهبردی که زیست بهینه برای ما ایجاد بکنه وجود ندارد، اون مسئول باید پاسخگو باشه. اما او هیچ وقت راهبرد خودش رو تحمیل نمی‌کنه.
این اگر همون تحمیل کنه تو مردم سالاری داره مشکل می‌خوریم.
اون اصلا این همون خط امیرالمومنین است که
شما گفتید مردم انتخاب
مبناً حضرت می‌فرمایند که لولت تقا لکنت ادهل عرب. اگر تقوا اجازه میداد من سیاست ورزترین عرب بودم، والله ما معاویت و بعد هامنی. من بلدم با سیاست ورزی شما رو به خط کنم، اما ولایت یعنی صبر بر ارتقاء عقلانیت مردم. و این انقدر سخت میشد ازت با دست میزد تو صورتش، میگفت یا اشباه هر رجال و غیر رجال، چرا نمیفهمید؟ چرا رشد نمیکنید؟ اجازه میدید حسن ختام عرایزم یه خاطره ای باشه، چون درس آموزه. ما یه وقتی سر درس آقای شب زنده دار عرض میکردیم ما در این مملکت مشکل مدیران داریم. شون گفتن ما یه بار این رو به آقا گفتیم. آقا فرمودن که متوسط مدیران ما از متوسط مدیران دنیا ضعیفتر نیستن. اما به خاطر جبهه تقابلی که مقابل ما هست، به تعبیر معمول دنیا باید مدیر بحران سر کار باشه و به تعبیر ادق خودمون باید مدیر جهادی سر کار باشه و کمتر اینها سر کار بودن. آقای شب زنده دار میگن به آقا گفتم داریم. میگن آقا گفتن دارم کسانی رو که تو 4 سال 10 سال مملکت رو جلو میبرن. بعد میگن که با آقا گفتم یه دور از ولایتتون استفاده کنید، منصوب کنید، بذارید جلو بریم، مردم همراه
دل میشن. همه رو گفتن دیگه، خیلی تو کوچه بازار بارها این رو
مردم همراه میشن. میگن آقا گفتن که شما مصلحت کوتاه مدت رو میبینید، این مردم باید به استعداد حفظ جان امام معصوم برسن. وابسته سازی به تشخیص فرد که هنر نیست. این منطقه ولایت لولت تقا لکن تو عده. پیغمبر فرمود شیبتنی صورت و هود به مکان حاضه الایه. سوره هود به خاطر این آیهش منو پیر کرد. فستقم که ما عمر تو سوره شورا هم هست بعدشه و من تاب معک. این که مردم بفهمند با فهم خودشون مقاومت رو انتخاب کنن، من پیغمبر رو پیر کرد. من پیر نمازخون شدن شما نشدم، من پیر حج گذاردن شما نشدم، پیر شدم که شما ارتقاء اندیشه پیدا کنید و بفهمید سعادت و خوشبختی در مقاومته. این اندیشه ای ولایته. لذا اون انگاره های غلط رو اگر ما کنار بزنیم و بعد توضیح بدیم مدار کار کرده ولایت چیست، اتفاقا جوان امروز به شدت پذیراست. البته صحبت کردن با جوان امروز فرمی داره که ما معمولا اون رو رعایت نمی کنیم. اینو باید تو جاش صحبت کرد. تا اون فرم رعایت نشه بهترین محتوا هم هدر میره.
نمیخواد یه چیزی بگید در مورد، خیلی چیز مهمی بود، چطور بگذرم از این الان؟
ببینید ما با جوانی مواجهیم که اولا هیجان گراست. یعنی شما سیر مداحی بچهای مذهبی و موسیقی بچهای غیر مذهبی، این هیجان گرایی درش هست. بله. و بعد معماری و شهرسازی هم به او اجازه تخلیه هیجان نمیده. میشه هیجان انباشته. بدترین شکنجه برای بچه هیجان انباشته این است که شما 40 دقیقه 50 دقیقه مونولوگ باهاش صحبت کنید. بله. عمده طراحی تبلیغی ما این گونه است. باید هوش هیجانی رو در گفتگوی با اینها لحاظ کرد. همین بچه‌هایی که پای تبیین نمیان، تو یکی از استان‌ها، استان البرز، یک جریان تبیینی رو تبدیل به پرفورمنس و نمایش کردن. روزانه 3000 نفر می اومدن، 1000 نفر پشت در قرار می گرفتن، جا نبود دیگه، صرفیت اجازه نمیداد.
3000 نفر
شرکت میکردن توی ورزشگاه انقلاب اونجا.
اونجا
یه جریان تبیین تبدیل به نمایش کرده بودن، یعنی یه سیر نمایش گونه بود. این با هوش هیجانی میخونه. یعنی ما هی میخوایم بریم در قالب های گذشته که دیگه واقعا تمام شده.
اون راحت هم هستن آخه.
بله
اینا خوب سناریو میخواد
اون است و اینا.
شب باید نخوابی.
مسئله دوم این استش که این نسل به شدت ابزارگراست. یعنی اون چیزی که در قالب گفتگو نسبت بهش مقاومت میکنه اگر در مدیوم رسانه ببینه نسبت اونو داده قطعی تلقی میکنه و تسلیم میشه. ما به ازای هر چیزی که بخوایم با این بچه ها صحبت کنیم، مستند هست، کلیپ هست، رمان، ما برای انتقال مفاهیم بیانی گام دوم سه تا رمان داریم. او دیگه گذشت دوره کارگاه فلان و اینها.
اگر شما درست کردن صرفاً
نشان میخواید بدید، مثلا میخوام عرض کنم قدرت ایجاد شده رو، اون تو ذهنش چرا میگه پهلوی برگرده؟ چون بهش یه افسانه گفتن قدرت پاسپورت پهلوی. خب مستند داستان یک جدایی، جریان جدایی بحرین و ابراهیل بحرین رو ببین. ما ابزار محور هم تبلیغمون رو جلو نمیبریم. سومین مسئله این است، اینها به شدت هویت گران، یعنی هویت خواهن، عرض کردیم هیجان خواه، ابزار خواه، هویت خواه. هویت خواه یعنی چی؟ ببینید زبان خطابی ما چجوریه. من میرم سر کلاس میگم که معلومه حجاب خوبه، بعد براش 10 تا استدلال میکنم. این شخص میگه که خب تو نیومدی با من فکر کنی، اومدی بیانیه‌تو بخونی.
قرار نیست با هم فکر کنیم، اومدی فقط الگا کنیم.
دت نیاز دارن که دالان فکر طراحی بشه. ببین الان بچهای الان شما بهش میگی که ساعت 8 شب باید خونه باشی، مقاومت میکنه. ولی بگی که به نظرت میرسه ساعت حضور مناسب برای نوجوان که 8 نمیگه، میگه 8 و نیم. ولی چون در هنجار گذاری دخالت میکنه تا آخر پای این هنجار میاد.
باشه، فهم مشارکتی. بله، باید مشارکت
چون
کنه.
چون رسانه رسانه صدای حوزه هست، من میگم و میگذرم. ما برای این هویت خواهی در نسل امروز در سازمان حوزه سهمی ندیدیم که ورودی هامون کاهش پیدا کنه. اصلا مسئله کاهش سرمایه اجتماعی روحانیت نیست. این نظام تربیت با جوان هویت خواه در تضاد قرار میگیره. چون این سازمان، ما خودمون طلبگی همه میدونیم، یه سازمان تعبدی بوده. الان بشین بخواب با او بگرد، الان اینو باید یه جوری باز طراحی کنیم بر اساس اقتضائات این نسل. و آخرین عرضم، آخرین شاخصه ای که اینها به شدت کارکرد گران و ادبیات تبلیغ ما به شدت تکلیف گراست.
بله.
یعنی ما هیچ وقت مثلا راجع به حجاب و پایداری روانی، حجاب و آورده های اقتصادی، حجاب و آزادی اجتماعی، از این دریچه راجع به حجاب، ولی از دریچه من یه مقاله هست، مقاله بازار اسلامی، حضرت استاد های مادر محمد مادرشاهی نوشتن. این مقاله رو برای دوستان دکترای اقتصاد دانشگاه تهران گفتن، خیلی مقاله جذابیه، الان وقت توضیحش نیست.
بازار اسلام،
بازار اسلامی، های محمد مادرشاهی. دعوا شد، موضوع دعوا این بود چرا اسلام رو از اینجا به ما معرفی نمی‌کنی؟ خب خیلی معلومه چرا از طهارت و صلات و اینا شروع می‌کنی. ما این فرم رو تا درست نکنیم،
شاید یه زمانی هم فرم درستی حساب می‌شد برای مردمی
بله،
که
بله،
نسل خودم وقتی نوجوان بود. اینا الان شکلی هم دیگه،
این باز آرایی در ادبیات تبلیغ و بیان دین اگر اتفاق بیفته و اون انگارها رو بشکنیم، عنودترین بچه هم برمیگردن سمت ما. واقعا تجربه کف دانشگاه من این رو میگه، برمیگردن سمت ما. در خدمت شما هستم.
سلامت باشید،
بزرگوارید، سلامت باشید.
انشالله در فرصت های دیگه
خدمت شما باشید. وقت مردم تضییع نشده باشید.
بزرگوارید، خیلی ممنون.